أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اصرار به طرف معين رو قسمت آخرش رو یه مقدار چکیدش رو میخوام تکرار کنم و یه نکته یادم رفت بگم، اونم اضافه کنم. اشکال مطرح بود، یعنی بحث سر این بود که یک روایات خاصه ای داریم که ازش تنجیز علم اجمالی استفاده میشه. آیا این روایت های خاصه رو میشه در موارد اضطرار بهش تمسک کرد یا نه؟ خب گفتیم مفاد اولیه این روایات وجوب تکلیفی احتیاط در اطراف علم اجمالیه. خب این مفاد که در جایی که اضطرار نسبت به یکی از اطراف در همون زمان علم وجود داشته باشه اون رو نمیگیره، ولی بحث این بود آیا یک مفاد ثانوی برای این اخبار ما میتوانیم قائل بشیم که این مفاد ثانوی اقتضاء تنجیز حتی در ظرف اضطرار هم بکنه. ما عرض کردیم این مفاد ثانوی ممکنه یک کسی که این ادعا رو میکنه ادعا بکنه مفاد تفهیمی مقصود متکلم هست، خود متکلم از این به کار بردن این جمله میخواسته این رو هم تفهیم بکنه که اون مصالح واقعیه و ملاکات واقعیه این مقدار اهمیت داره که دیگه برائت جاری نمیشه، که در یک دایره اوسع از اون حکم تکلیفی اهمیت ملاک رو متکلم میخواسته تفهیم کنه. بسیم اصلا ما دلیل نداریم برای همچین مفاد تفهیمی. اون چیزی که ممکنه شخصی ادعا کنه اون این هست که یک مفاد عرفیه‌ای وجود داره و این مفاد عرفیه در یک دایره وسیع‌تری از حکم تکلیفی وجود داره، که ما عرض کردیم این مفاد عرفیه اگر وجود داشته باشه شرطش اینه که عرف الغای خصوصیت کنه از مورد نص، از موردی که مدلول استعمالی دلیل هست که حکم تکلیفیه، و ما همچه الغا خصوصیتی رو نمیتوانیم قائل بشیم. این مقداری بود که عرض کردم. یه مکملی که میخواستم اضافه کنم که فراموش کردم اون این بود که اصلا مدلول عرفی رو به طور کلی در اینجا ثابت نیست که یک مدلول عرفی داشته باشه. نه، مدلولای عرفی نداره. بله، ما حکم در هر جا باشه به دلالت عقلیه ملاک رو هم ثابت میتونیم باش بکنیم، ولی این دلالت عقلیه تنها در دایره اون جایی که حکم ثابته است، اوسع از اون نیست که بخوایم بگیم یک دلالت عرفیه‌ای وجود داره که حالا بحث کنیم حالا این دلالت عرفیه اوسع هست یا اوسع نیست. نه، دلالت عرفیه اینجا وجود نداره. اصل وجود
بر کشف ملاک،
بر کشف این نحو ملاک. حالا کشف ملاک در موارد معمولی ممکنه، این کشف ملاک نیست، کشف اهمیت ملاک به نحوی که مانع اجرای اصل براءت بشود. بگیم عرف به این توجه میکنه، وقتی این دلیل رو دید از این دلیل کشف میکند که ملاک حکم واقعی به مقداری از اهمیت هست که مانع اجرای جریان براءت حتی در ظرف اضطرار که اون حکم تکلیفیه به وجوب احتیاط وجود نداره. اینا یه تحلیل های عقلیه. این تحلیل های عقلی، تحلیل های عرفی نیست که ما بگیم عرف با دیدن این دلیل یک مفاد ثانویی از این دلیل درک میکنه.
یه سوال که ما داشتیم، اصلا به فرض که مفاد عرفی وجود داشته باشه اون دلیلی که ما برای حجیت این مفاد عرفی میگیم نه ظواهر انسان صغیر و ایناست دیگه. انسان صغیر هم تو مقدارش که محرزه تو کشف ملاک نه تو
نه اینجا اون انسان صغیر بیاد اینجا میاد.
اینجا سمتش فرق
میکنه؟ نه سمتش فرق نمیکنه. اون نکته ای که وجود داره این که بالاخره باید روشن بشه که برات جاری میشه برات جاری نمیشه دیگه. اون نکته انسداد صغیر اینجا میاد. نکته انسداد صغیر اینجا اگر چیز باشه اینجا میاد. چون نکته یه نکته مشترکیه که اینا هم هست. خب حالا
نکته
این که عرف
خصوصی
نمی‌کنه،
یعنی اینجا امکان
استیفای
قطعی غرض نیست.
امکان استیفای غرض نیست. در اینجایی که امکان استیفای قطعی غرض نیست، خود همین نکته میتواند منشأ بشود که فارغ باشه با امثال این. خب این چکیده بحث گذشته ما. بعد رفتیم تو بحث، البته عرض کردم این جایی هست که اضطرار قبل از علم حاصل بشه، ولی اضطرار بعد از علم حاصل بشه همون اطلاق عدله میگیرتش. عدله که گفته که شما یو حریقه هم آویت هیمم، جایی که بعد از اون اضطرار هم حاصل بشه امثال اینا، یکی از طرفین گم بشه فاقد بشه، اینا رو شامل میشه، اصلا مدلول مطابقیش شامل میشه دیگه، نیازی به این بحثا نیست. خب اما بحث رفتیم در بحث اضطرار به غیر معین. در بحث اضطرار به غیر معین مرحوم آخوند میفرمایند که خب واضح هست که ما یک وجود، یک ترخیص تخییری داریم به دلیل این اضطرار. عرض کردم اضطرار ممکنه یه ملاک این باشه که انسان قدرت نداره واقعا، یا حرجیه، یا مزاحمه به واجب اهم، هر یک از اینا باشه، حالا همینا مصادیق اضطرار هست. هر کدوم از اینها باشه معناش اینه که شارع مقدس به من ترخیص داده در اتیان احد الاطراف. این ترخیص در اتیان احد الافراد مرحوم آخوند می‌فرمودند که این منافات داره با حکم واقعی به الزام. از یه طرف شارع بگه شما باید حکم واقعی را انجام بدید، از یه طرف میگه میتوانید یکی از این دوتا را انجام بدید، چون ممکنه اون طرفی رو که شما اختیار میکنید همون طرف حکم واقعی باشه. چی؟ نه با خودش، نه میگه چون اون حکم واقعی، چون مرحوم آخوند این رو مطرح کرده که در شبهه بدویه هم معارضه وجود داره، یعنی از یه طرف شارع منو تحریک کنه به طرف این طرف، از یه طرف این که عرض کنم خدمت شما ترخیص مرخص باشه، اگر اختیار کرده باشم مرخص باشه، در ظرف اختیار دیگه اون حکم واقعی نیست. نتیجهش این میشه که من علم به حکم فعلی ندارم. نتیجه این بحث این هست که خب علم ندارم، چون علم ندارم برات جاری میشه دیگه. نه چون منافات در فرضی که بر فرضی که این طرف باشه منافات داره، این منشأ میشه که علم به تکلیف فعلی از بین بره. این منشأ میشه که علم به تکلیف فعلی از بین بره. علم که از بین رفت برات جاری میشه. این مؤثر فرمایش مرحوم آخوند. خب آقای ناینی، مرحوم ناینی، مرحوم سعد و دیگران اشکالاتی کردن که این اشکالات در واقع اشکالات مبناییه. میگن ما جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی رو به این نمیدانیم که حکم واقعی بعد از فعلیت بیفته. خب یه بحثایی هست که اینجا دیگه مجراش نیست که در موردش بحث کنیم. ما میخواییم با توجه به مبنای مرحوم آخوند که ما همون مبنا رو تمام میدانیم، ببینیم آیا مبنای مرحوم آخوند درست هست و درست نیست. من یه توضیح اینجا ابتدای عمودی این مبنا عرض بکنم. ببینید در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، در قسمت‌های مختلفی تنافی و تعارض، تنافی تصویر شده و اشکال شده. یکی این که آیا بین ملاک حکم واقعی و ملاک حکم ظاهری اینا تنافی هست یا تنافی نیست؟ از یه طرف حکم واقعی ملاک داشته باشه، از یه طرف حکم ظاهری ملاک داشته باشه، که به اصطلاح میگن در مرحله مبادی حکم، مرحله قبل از حکم. خب مولا، آیا اون مثلا مشکلی وجود داره؟ مشکلی یک حب واقعی داشته باشه مثلا به الزام، از اون طرف حب ظاهری داشته باشه به ترخیص، جایی که براءت مثلا جاری میکنیم، اونم یک من. یعنی یک سری مشکلات در ناحیه ملاک، در ناحیه حب و بغض، در ناحیه اراده و کراهت میشه تصویر کرد.
این
سه تا مرحله است. اینا همه چیزهایی هست که کنن قبل از تکلیفه. یه سری چیز هم هست بعد از تکلیف، وجوب امتثال. خب در بحث وجوب امتثال تنافیش واضحه که تنافی نداره، چون حکم واقعی فرض اینه که با وجود حکم ظاهری وجوب امتثال نداره، وجوب امتثال فقط مال حکم ظاهریه، این تنافی نداشتنش واضحه. در مرحله ملاک و حب و بغض اون هم تنافی آنچنانی وجود نداره، حالا در جای خودش حل شده ملاک چیزش. تنافی حکم هم اگر به ما هو خود حکم به ما هو اعتباری از اعتبارات تصویر بکنیم، اعتبار خودش مشکل خاصی نداره. اون چیزی که مشکل خاص داره اراده شارع هست. اراده یعنی محرکیت، باعثیت. دو تا اراده‌ای که اقتضاعات متضاد داشته باشه نقابل جمع نیست. از یک طرف مثلا حکم واقعی، جایی که من نمیدانم این خمر یا خله، حکم واقعی تعلق گرفته است به اجتناب از خمر، ولو خمری که در اینجا وجود داره، مفروض اینه، حتی خمری که مجهول است اون هم شارع میخواد منو نسبت به او زجر کنه. از یک طرف زجر کرده باشه نسبت به اون خمر واقعی، از یه طرف دیگه ترخیص داده باشه زجر نکرده باشه، و این دوتا با هم دیگه ناسازگاره. یعنی اقتضاء ترخیص ظاهری با اقتضاء ترخیص واقعی، الزام واقعی، از این جهت که از جهت محرکیت و باعثیت و داعویت اینا با هم دیگه تنافی دارن، دو تا داعی متضاد نمیتواند از ناحیه شارع صادر شود. و اگر حکم رو هم ما میگیم تنافی داره، به اعتبار این که مقوم اون اعتبار داعویته. اگر هیچ کنون داعویت نداشته باشه، اون اعتبار اعتبار صحیحی نیست. بنابراین مشکل در این ناحیه است. حالا ببینیم داعوی، حالا مرحوم آقای سعد اینها به اینه نمیدونم فعلیت و فاعلیت و اینا فرق میگذارن، که اصلش هم مال مرحوم آقازیاب و قبل از او شاید کلامات شیخ هم رد پایی از این تفکیک که بین فعلیت و فاعلیت هم دیده میشه، که ما عرض کردیم در جای خودش ما نمیفهمیم این فاعلیت یعنی چی، فاعلیت و فعلیت، این تفکیکات معناشو نمیفهمیم. حکم فعلی یعنی حکمی که باعثیت داره، زاجریت داره، محرکیت داره. این که حکم واقعی محرکیت داشته باشه از اون طرف یک حکم ظاهری هم محرکیت متضاد داشته باشه، اینا قابل جمع نیستن. خب یه موقعی حالا اونا میگم در جای خودش بحثش شده، من نمیخوام وارد اون بحثش بشم که اون چجوری حل میکنیم اینها رو، امثال اینها در مقام پاسخ اون جهتش نیستم که اونها حل اون مشکل چه شکلیه. عمده مشکلی که وجود داره مشکل در ناحیه باعثیت و زاجریت هست. این باعثیت و زاجریت متضادی که وجود داره ببینیم آیا در ما نحنفی چه شکلیه. ببینید حکم واقعی که شارع صادر میکنه چجوری محرکیت داره؟ گاهی اوقات متعلق حکم واقعی مشخص کجاست میشه اشاره حسیه بش کرد. شارع گفته اکرم زیدن و من زید رو میشناسم، اکرم زیدن من رو تحریک میکنه به اینکه زید رو احترام. از اون طرف اگر شارع بخواد بگه که نه لازم نیست زید رو احترام کنیم، یه دلیل دیگه وارد بشه بگه زید رو لازم نیست احترام کنید، جایی که شک دارید که زید واجب هست احترامش رو واجب نیست لازم نیست. از یه طرف من نمیدانم اکرم زیدن صادر شده یا صادر نشده، واقعا شاید اکرم زیدن صادر شده باشه ولی من الان نمیدانم اکرم زیدن واقعا صادر شده یا صادر، شک دارم، ولی اگه صادر شده باشه متعلقش زیده، جایی که من شک به نفس و حکمیه دارم، نمیدانم اکرم زیدنی هست یا نیست. اینکه یک حکم واقعی شارع گفته باشه در جایی که شما اکرم زیدن رو هم نسبت به وجوب شک دارید باید زید رو اکرام کنید، از یه طرف دیگه گفته باشه که نه در ظرف شک لازم نیست زید رو اکرام کنید، این دو وقت ناسازگاره. هم در ظرف شک من شارع میخواد منو تحریک کنه به اکرام زید، هم در ظرف شک نمیخواد تحریک کنه، دو تا با هم دیگه ناسازگار هست. چون محرکیت این شی ولو نسبت به اینکه این حکم صادر شده یا صادر نشده شک دارم، ولی این حکم اگر صادر شده باشد محرکیتش نسبت به زیده که میشه زید رو اشاره حفظیه کرد. یه جوره دیگه این هست که نه شعاره گفته اکرم زیدن و من نمیدونم آقای الف زیده است یا آقای ب زیده است، همیشه اگر یک اراده‌ای بخواد به مرحله فعلیت برسه باید به عناوینی که میشه بهش اشاره حسیه کرد برگرده. این که من گفت شاره گفته زید رو اکرام کن، خب من الان زید رو نمیشناسم، این آغاز یعنی نمیتونم اشاره حسیه کنم، دو نفر اینجا هستن نمیدونم این زیده یا این زیده، آقای الف زیده یا آقای ب زیده، هازا زیده یا زاکر زیده. اینجا اینکه شارع گفته زید رو احترام کن خودش مستقیما محرکیت نداره، محرکیتش به اعتبار اینکه زید عنوان هازا یا زاکه برش منطبق هست یا منطبق نیست. خب در جایی که من شک دارم که زید هازا هست یا زاکه هست، ما محرکیتی که داره دو جور محرکیت میشه تصویر کرد، یک نحو محرکیت به نحو موافقت قطعیه، چون شارع مقدس ارادش تعلق گرفته به اکرام زید و زید هم مردد هست بین هازا و زاک، شما هم هازا رو اکرام کنید هم زاکر رو اکرام کنید. این محرکیتی هست که به جهت حب مولا نسبت به عرض کنم خدمت شما احترام زید ایجاد میشه. یعنی احترام زید منشأ میشه که چون احترام زید خیلی ملاک داره، خیلی محبوب شارع هست، ارادهی که به این عنوان تعلق میگیره، اراده این اراده اگر بخواد در سلسله علل خارجی تحقق شیء قرار بگیره، باید به جایی برسه که بشه نسبت به اون مراد و محرکن الیه اشاره حسیه کرد. خب عرض کردم دو جور میشه تصویر کرد. یک جور به نحو موافقت قطعیه، شارع چون احترام زید مطلوبش هست، هم من باید زید و حاضر احترام کنم، هم زاکر رو احترام کنم، هم این آقا رو احترام کنم، هم اون آقا رو احترام کنم. یه جور. یه مرحله دیگه این که نه، چون اراده شارع تعلق گرفته به احترام زید، من حالا تنبلی میکنم، میگم چون شارع حالا خارجن، میگه شارع گفته که زید، شاید این آقا زید باشه، به جهت احتمال انطباق مطلوب شارع بر اون رو احترام میکنم. اینم چیزی هست اقتضای همون حب شارع نسبت به احترام زید. حالا در چیز تکفینی شما در نظر بگیرید، در جایی که یک اراده تکفینی انسان داشته باشه او رو در نظر بگیرید، اراده تشریعی هم که اراده تحقق فعل از غیرش رو به اون مقایسه کنید. من اراده دارم مثلا پول گیر بیارم، یه موقعی این معامله خاص میدونم پول ازش حاصل میشه، این باعث میشه خب همین معامله رو انجام بدم، چون علم دارم که این معامله اون قرض منو تامین میکنه. خب این بحث است. یه موقع نه، اراده من به این تعلق نمیگیره، یعنی نمیدانم که چیزی که پول توش هست کجاست، ولی میدانم یا این معامله پول داره یا اون معامله، یا اصلا اینجوری نگم، احتمال داره این معامله دارش چیز باشه، احتمال داره این معامله درش سود باشه. اون اراده من به پولداری منشأ میشه که من تحریک بشم برای اینکه این معامله رو انجام بدم، چون احتمال انطباق محبوب من بر این هست. احتمال انطباق محبوب بر یک موردی که میشون میتوانم من بهش اشاره حسیه بکنم، خود همین از اقتضاعات مطلوبیت و محبوبیت یک شیه. احتمال محتمل المحبوبیت چیزی هست که انسان به طرف او تحریک میشه، همچنان که متیقن المحبوبیت انسان نسبت بهش تحریک میشه، نسبت به محتمل المحبوبیت هم تحریک میشه. این تحریک هم معلول همین حبی است که نسبت به اون عنوان واقعی دارم. اون عنوان واقعی وقتی من حب دارم برای رسیدن به اون عنوان واقعی، گاهی اوقات اون شیعی رو که حتما منو به اون میرسونه، حالا یه شیعی معین یا شیعی مردد، این هر دو که منو به محبوب انجام میدم، گاهی یک محتملش رو انجام میدم، هر دو اینا از اقتضاعات خوب به نسبت به اون شیعه. اینی که انسان از غیر هم بخواد یک چیز رو بخواد، این دو مرحله رو داره. گاهی اوقات حب به انسان، حب به مولا نسبت به یک شیء اینقدر به درجه ای از اهمیت هست، میخواد این محبوبش علا ای تقدیر تحقق پیدا کنه، موافقت قطعیه محبوب حاصل بشه. نتیجهش این میشه که منو تحریک میکنه هم به طرف هازشی هم به طرف زاکشی، تحریک به دو طرف میکنه. یه موقع نه، در این درجه از اهمیت نیست، به این درجه اهمیت نیست، ولی اینجور هم نیست که هیچ نسبت به او بی‌تفاوت باشه. محرکیت شارع نسبت به متیقن المحبوبیه نیست، نسبت به محتمل المحبوبیه هست. اینو داشته باشیم. حالا بیایم در ما نحن فی. این که شارع مقدس در ما نحن فی که من نمیدانم این طرف واجبه، مثلا شارع گفته یا نماز جمعه، اون اراده واقعی شارع مثلا به نماز جمعه است، من نمیدانم که اراده واقعی شارع به چیست. در ظرف جهل یه موقعی شارع منو میگه شما باید کاری بکنید که اون اراده واقعی من امتثال کنید، یعنی هم نماز جمعه بخونید هم نماز ظهر بخونید. اینقدر اون اراده واقعی اهمیت داره که اقتضاء موافقت قطعیه داره. یه موقعی هست نه، اون اراده من نسبت به موافقت قطعیه مزاحم داره، به دلیل اینکه اگر اون بخواد اون اراده رو عملی کنه، یا به جهتی که من قدرت ندارم تکوینا نمیتونم هر دو انجام بدم، یا بخوام انجام بدم حرجیه مزاحمت داره، یا مزاحمه با واجب اهمه. به هر حال اون مرتبه محرکیت حکم واقعی نسبت به موافقت قطعیه مزاحم داره، که در مانحنفی همینه دیگه، چون اضطرار به احد الاطراف هست. ما میدانیم شارع محرکیت نسبت به موافقت قطعیه رو انجام نداده، اون امر شارع محرکیت نسبت به موافقت قطعیه نداره. خب اب نداره، محرکیت حکم واقعی نسبت به موافقت قطعیه از بین میره، ولی آیا این لازمش اینه که اصلا اون حکم واقعی دیگه هیچ اثر نداشته باشه؟ نه، حکم واقعی میتواند نسبت به موافقت احتمالی تأثیر داشته باشه، چون محظور در موافقت قطعیه است. محظور در موافقت قطعی این که هر دو رو بخوام انجام بدم محظور در اینه، ولی موافقت
منافات بین ترخیص با اون قطعیش منافات
داره. اونی که چون همینو بخوام بگم، آن چیزی که منافات هست در مرحله محرکیته، محرکیت باید به عناوین تفصیلیه، یعنی متعلق عنوان‌های اون تفصیلیه، یعنی عنوان‌هایی که بشه اشاره حسیه کرد، عنوانی که میشه بشه اشاره حسیه کرد. موافقت قطعی دو جور هست، یکی موافقت قطعیه، یکی موافقت احتمالیه. اینجا در واقع تنافی در مرحله محرکیت حکم واقعی نسبت به موافقت قطعیه است، نه اصل الموافقت، چون اصلا اصل الموافقه محرکیت نداره. یعنی دو جور محرکیت، دو مرحله محرکیت حکم واقعی داره، محرکیت نسبت به موافقت قطعیه، خب نسبت به این مزاحم داره، بنابراین اون حکم واقعی محرکیتش نسبت به موافقت قطعیه از بین رفته، ولی محرکیتش نسبت به موافقت احتمالیه ترجیح خودش هست.
اینو به ارتکاز
اوقدا میگیم؟ نه، قطعی چیزش لازمه قضیه، این اطلاق قضیه اختصای همین مطلب میکنه. یعنی ما در واقع فرض این هست که اون حکم واقعی اطلاق داره، اطلاق داره، اون چیزی مقداری که ما میدانیم حکم واقعی از فعلیت افتاده موافقت قطعیه شه، چون میدانیم موافقت قطعیه مفروض این هست که شارع ترخیص داده در احد الاطراف، ترخیص در احد الاطراف با محرکیت حکم، این حکم عقل است، از یه طرف شارع ترخیص داده باشد در احد الاطراف، از یه طرف حکم واقعی رو به مقداری براش اهمیت داشته باشه و محرکیت براش قائل باشه که وجوب موافقت قطعیش رو به دنبال وجوب الان تعبیر نکنیم موافقت قطعیش رو به دنبال بیاره. ما میدونیم اینجور نیست، ولی این لازمش این نیست که اصلا موافقت احتمالی هم نشه. اطلاق ادله اولیه حدیث رفع جایی هست که شک داشته باشید.
شک
ندارم، نه شک ندارم، بس فرد دوم فرد اول نیست، خود حکم واقعیه نسبت به مرحله موافقت احتمالیه اطلاق ادله اقتضا میکنه که اینو من باید تحریک انجام بدم. من به ما انه مشکوک برات جاری میکنم، ولی به معنی مشکوک نمیخوام. بحث سر اینه که این یک حکم واقعی این من داریم که اون حکم واقعی نسبت به مرحله موافقت احتمالی من رو تحریک میکنه.
بحث احتمالی
خب
شما به اطلاق عدله تنصیل نمیکردید، تو بحث احتمالی عادی که استرارم به ایش طرف نبود میفهمید عدله برایت فیهد نفسه شامل میشه، چون خلاف ارتکازه و ارتکاز منارضه وجود داره،
مرفعیت میکنیم
به اطلاق
تناسلی نمیکنیم. این بیانی که میخوام عرض بکنم لازمیم بیان اینه که میشه این یه بیان جدید هست
به اطلاق هم...
در واقع اطلاق نسبت به مرحله وجوب موافقت احتمالیه. خب اون بحث یه بحث دیگه بود. نه بحث دیگه بود، بحث سر این بود که عرض کنم خدمت شما یعنی اون حکم واقعی و حکم واقعی میگه شما باید اون تکلیف رو انجام بدید. دو مفاد داره حکم واقعی، یکی این که حکم واقعی فعلی است به مرحله‌ای که موافقت قطعیش هم لازم است، یکی این که حکم واقعی فعلی است به مرحله‌ای که موافقت احتمالیش لازمه. اون مقداری که ما میدانیم حکم واقعی از فعلیت افتاده مرحله اوله، مرحله دوم نمیدانیم اطلاق ادله اقتضا
نکرده. اگه اصطلاح نبود لازم فهمید شما اینه که اطلاق ادله بگه
بله همینجوره
شما این حرف شما در
بله. و همین باعث میشه که ما اطلاق همینجوره هم ازش کنم
در اصطلاح
معین رو میبینی حرف میزنید. آها اصطلاح معین فرقش همینه، نسبت به خصوص این مورد ترخیص داده شده. ببینید اصطرار به معین مرخصون فی خصوص این مورده، چون اگر تکلیف واقعی در این مورد باشه ترخیص اصلا به همین مورد داده شده. تفاوت این هست، ترخیصی که در اینجا هست ترخیص تخییریه، ترخیص تخییری از یک طرف و فعلیت حکم واقعی نسبت به موافقت احتمالی مرافات ندارن. این نکته ای که میخوام بگم اصلا همین جاست
احتمالیه.
اون یکی رو انجام بده چی؟ نه موافق احتمالیه، اون نسبت به این طرف اصلا بحث سر این است. اگر حکم واقعی در این طرف باشه، حکم واقعی در اون طرف باشه، این حکم واقعی تنجیز نمی نکرده چون منافات با. بنابراین من اصل این که حکم واقعی به اون طرف تعلق گرفته باشه شک دارم، این که اصلا یک حکم واقعی اینجا من دارم مشکوکه.
خب اینجا بالاخره
نه، اینجا مشکوک نیست،
یکیش انتخاب
کنه. نه بحث اینه که اون حکم واقعی میتواند به نحو تردیدی به گردن من چیزی بیاورد، همین باعث میشود که اون حکم واقعی بتواند اثر کنه.
اگه حکم واقعی تمام بشه من انتخاب میکنم تنجیز تمام میشه دیگه.
چی؟
اگه حکم واقعی تو غیر معین
که
واقعی تو همون
وجهی
که من آخرش انتخاب میکنم.
نه اون ها ببینید بحث سر اینه که این نکته دقت بفرمایید، من حکم واقعی این که از یه طرف، یعنی محصل مطلب این میشه شارع به من میگه عهده ما را بیاور و عهده ما را نیاور، واجب است عهده ما را انجام بدهی و در ترک عهده ما هم مرخصی. این دو تا حکم هم دیگه منافات نداره.
خب اینم منافات نداره. عهده ما رو بیاور.
ولی اون به عهده ما تعلق، عهده ما رو بیاور و این فرد مشخص رو نیاور. نمیشه. منافات داره. منافات داره فرض کن که به این تعلق گرفته ترخیص. بنابراین من ترخیص به شیء معین تعلق گرفته، نه مردد.
خب من این معین و مردد
ببینید، نه بعد از این که ما شیء رو انجام میدیم که مهم نیست، قبل از اون بعد چه شکلیه، این نکته در نظر بگیرید. هر تکلیفی بعد از این که ما متعلقش رو بیاریم از چیزش میفته، بحث سر قبلشه. شما هر واجبی بعد از این که اون رو انجام دادید و ترک کردید، اون محرکیت از بین میره. محرکیت به قبل چگونه است؟ محرکیت همیشه بعد از این که به عالم فعلیت و عالم خارجیت پیدا میکنه، همه تکالیف محرکیتش از بین میره. محرکیت در مرحله قبل از انجام عمل تنافی وجود داره. این تفاوت این دوتا اینه. از یه طرف شارع گفته که این طرف رو میخوای انجام بدی میخوای انجام ندی، از یه طرف میگه که اون تکلیف واقعی اگر در این طرف هم باشه باید انجام بدی. خب نمیشه، این با هم دیگه منافات داره. بنابراین فرق است بین اضطرار به عهد حمای معین و اضطرار به عهد حمای مخیر. در اضطرار به عهد حمای مخیر نسبت به وجوب موافقت احتمالیه، یعنی محرکیت حکم واقعی نسبت به موافقت احتمالیه، این با ترخیص ظاهریش تنافی نداره، یعنی اصلا تنافی نداره. بنابراین هر دو اینها رو ما بهش اخص میکنیم. حالا اینا هر چی اسمشو میخواهید بذارید. حالا اینجا یه بحثایی تو کلمات مرحوم آزیا، مرحوم ناینی، مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای خویی، این بزرگان مطرح شده که آیا ما این که قائل میشیم به این که باید احتیاط کرد در مواردی که اضطرار به غیر معین هست، این توسط در تکلیف است، توسط در تنجیز است، و تقریبای مختلف بر توسط در تکلیف، بر توسط در تنجیز و کلامات آقایون هست. من به اون الفاظ و اصطلاحات و امثال اینا کار ندارم. عرض من این هست که اینکه حکم واقعی محرکیت داشته باشد نسبت به موافقت احتمالیه، این محرکیت حکم واقعی نسبت به موافقت احتمالیه با ترخیص ظاهری، با ترخیص تخییری ظاهری هیچ تنافی نداره. اما اینا ملتزم میشه. بحث تمام. خب دیگه من به نظرم بحث‌های مختلفی تو این بحث اضطرار هست دیگه، همه شما ازش میگذاریم، وارد بحث بعدی میشیم انشاءالله فردا، وارد بحث علم اجمالی به تدریجیات میشیم. عبارت کفایه را ملاحظه رو فرمون
این شد که در اضطرار به غیر معین براعت هست، ولی در اضطرار به
معین براعت نیست. البته اضطرار غیر معین هم اضطراری که معاصر علم باشه، ولی اضطرار متأخر اون براعت هست. با اون توضیحاتی که قبلا در اونجا، اضطرار تنجیز هست، اضطراری که همون موقع علم هم اضطرار باش همراه باشه، با حال توضیحاتی که قبلا هم در مورد اضطرار معین گذشت. بس
الان جا فهم شما غیر از اون علم اجمالی و فرد قصیر و طویل،
بله بله، نه اصلا به علم اجمالی قصیر و طویل کار نداره. علم اجمالی قصیر و طویل در غیر معین نمیاد. در غیر معین اصلا اون شکلی نیست، اون شکلی نیست که، چون واجب تخییریه، واجب تخییری تحلیلش به اون شکلی که هست. اگه بخوایم بعضی تقریبات توی اون تقریبات توسط در تنجیز و تکلیف، بعضی تقریباتش به اونجا برگردوندن. نمیخوام اصلا وارد اون تفصیلات بشیم. حالا تفصیل مفصلش رو بخواید کنم، من ناینی توی اجزای تحلیلات فواید الاصول تو کلام آقای خویی، تو کلام آقای آزیا در مقالات نهایت الافکار، همه اینا این بحثاش هست. من دیگه وارده، ولی یه نکته فقط من زمینه بکنم. مرحوم آقای عراقی اینجا به ملاک تمسک کردن، گفتن ما علم ملاک فعلی داریم و این علم ملاک فعلی باعث تحریک میشه. ما بحث علم ملاک رو کار نداریم، اصلا خود تکلیف رو میگیم فعلیه، ولی فعلی هست نسبت به مرحله موافقت احتمالیه. تو تقریرات تو بحث اصول فقه عراقی این مطلب رو از باب علم به ملاک خواستن وجوب احتیاط رو در این موارد اثبات کنن، ولی به نظر میرسه که نیازی به اونها نباشه. اگر بحث علم ملاک باشه اونها اشکالاتی داره، من حالا نمیخوام وارد اون تفصیل اون بحثا بشم که اگر به علم ملاک علم ملاک بریم اثبات صغراش اینه که ملاک وجود داره در اینجور موارد مشکل هست، جایی که اون حکم تکلیفیش معلوم نیست باشه و اینا و عرف الغا بسد نمی کنه و امثال اینها، ثبوت ملاکش مشکل هست. ما اصلا تو اون وادیا نمیریم که علم ملاک هست و امثال اینا، نه، خود تکلیف واقعی با اینجا وجود داره. اطلاق ادله اقتضا میکنه تکلیف واقعی حتی در ظرف اضطرار به عهد حمایی لا به این ها وجود داشته باشه. حالا اینو هر چی اسمشو میذارید بسردید. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله.